ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان. من زرغون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان ساعت مشنوین که طالبای مسلح دیشب 23 کارگر در ولسوالی فیروزکوی ولایت غور تیرباران کردند. در خبرهای جهان مشنوین که کولن پاول، یک سیاستمدار ارشد جمهوری خواه آمریکا، حمایت خود از خانم هیلری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری او کشور اعلان کرده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال خود کردیم، ولی نخواست همکارم تمیم اخگر با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات محلی ولایت غور کشتشتن 20 تن از افراد ملکی این ولایت توسط گروه مسلک خود را مربوط به گروه داعش معرفی کردند را تایید می کنند. پاکستان نباید در ارتباط به حمله اخیر در کویته اظهارات غیر مسئولانه داشته باشد. این را عمر زاخیلوال، سفیر و نماینده خاص افغانستان در پاکستان می گوید. و کولن پاول، وزیر خارجه اسبق ایالات متحده که از احترام زیاد ملی و بین‌المللی برخوردار است، حمایتش را از هیلری کلینتون، نماینده حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده است. تفصیل اخبار. مقامات محلی غور میگویند افراد مسلک خود را مربوط به گروه داعش معرفی کردند. شام گذشته 30 تن از افراد ملکی را در این ولایت تیرباران کردند. محمد ناصر خازی، والی غور، در صحبت با رادیو آزادی گفت اطفال و زنان نیز شامل کشته شده ها می باشند. با گفته وی، این رویداد پس از درگیری میان این گروه مسلح و نیروهای امنیتی و مردم در منطقه یکاسی مربوط به فیروزکو، مرکز این ولایت، به وقوع پیوسته است. در این حال فضل حق احسان، رئیس شورای ولایتی غور، گفته است که در این حادثه 23 فرد ملکی کشته شدند. مقامات محلی کشته شدن یک قمندان این گروه مسلح را در درگیری با مردم و نیروهای امنیتی افغان نیز تایید می کنند. مقامات امنیتی ولایت پکتیکا میگویند در نتیجه انفجار یک ماین جاسازی شده در شرن مرکزی این ولایت، دست کم 6 فرد ملکی مجروح شدند. عبدالرؤوف مسعود، آمر امنیت قمندانی امنی این ولایت، میگوید این ماین در ساحه چاراهی شهید جاسازی شده بود. در این حال مسئولین شفاخانه مرکزی پکتیکا میگویند که دروازه 12 زخمی این رویداد به شفاخانه انتقال شدند. مسئولیت این رویداد را تا کنون هیچ گروهی به دوش نگرفتند. سفیر و نماینده خاص افغانستان در پاکستان میگوید مقامات پاکستانی به ارتباط حمله اخیر در کویته نباید اظهارات غیر مسئولانه داشته باشند. عمر زاخیلوال حمله شب سه‌شنبه بر اکادمی پلیس کویته را محکوم کرده، گفت که حکومت افغانستان در برابر همه تروریستان مبارزه می کند. وزیر داخلی پاکستان بدون اینکه نام از افغانستان را بگیرد، دیروز گفت که شبه نظامیان با استفاده از خاک یک کشور همسایه حملات خود را در پاکستان سازماندهی می کنند. عمر زاخیلوال گفت که امکان دارد تروریستانی که از پاکستان به افغانستان رفته باشند حملات را سازماندهی کنند، ولی در برابر آنها باید مبارزه مشترک صورت گیرد. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، دیروز در دفتر کارش با سناتور جک رید، عضو کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا، ملاقات کرد. مایکل مکینلی، سفیر امریکا در کابل، نیز در این ملاقات حضور داشت. اعلامیه ریاست اجرایی می افزاید که عبدالله عبدالله در این نشست از حمایت همیشگی سناتور جک رید و مجلس سنای امریکا از افغانستان سپاسگزاری کرد و یک تصویر روشن از تحولات نظامی و سیاسی افغانستان ارائه نمود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. کولن پاول، وزیر خارجه اسبق ایالات متحده که یک جمهوری خاص و از احترام زیادی ملی و بین‌المللی برخوردار است، اعلام کرده که به هیلری کلینتون، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رأی خواهد داد. کولن پاول دیروز گفت دونالد ترامپ یک نامزد شایسته برای ریاست جمهوری نیست و لیستی از اموالی را به آمریکایی‌ها فروخته است که توانایی عرضه آن را ندارد، یا به عبارت دیگر وعده‌هایی به مردم آمریکا داده است که توان اجرای آن را ندارد. پاول گفت ترامپ هر روز به نحوی آمریکا را توهین نموده است. او آمریکایی های لاتین، آمریکایی های آفریقایی نژاد، زنان، حزب خودش و هر یک از متحدین ما را در جهان تحقیر نموده است. کولن پاول هیلری کلینتون را دوست 20 ساله خود خوانده تحسین کرد. پاول گفت خانم کلینتون هوشیار و تواناست. یک وزیر خارجه خوب بود، توازن دارد، معتدل است، مزاج دارد و فکر می کنم کاملا شایسته ریاست جمهوری است و این وظیفه را با وجه احسن آن انجام خواهد داد. بر اساس ایمیل های شخصی که اخیرا افشا شد، کولن پاول دونالد ترامپ را یک شرم ملی برای کشورش خوانده، ولی گفته از هیلری کلینتون حریص است و جاه طلبی غیر قابل کنترل دارد. قابل ذکر است که کولن پاول از باراک اوباما نیز زمانی که نامزد انتخابات بود حمایت کرده بود. یک آمریکایی ایرانی لاسل به گفته یک آشنای نزدیک وی به خاطر مطالبی که در رسانه‌های اجتماعی نشر کرده بود به جرم توهین به جمهوری اسلامی ایران و جاسوسی برای آمریکا به 18 سال حبس محکوم شد. این آشنای روبین شاهینی در آمریکا به رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی گفت آقای شاهینی که از مدت 3 ماه در ایران محبوس بود، طبق گزارش ها در یک محاکمه سری در این هفته فقط به دلیل چند مطلبی که در فیسبوک و وبلاگ ها پست کرده بود محکوم شده است. منبع این معلومات را که از یک مکالمه تلفنی بعد از محکمه با آقای شاهینی به دست آمده است، به شرط افشا نشدن نام خود شریک ساخته است. آقای شاهینی برای دیدن خانواده خود تابستان امسال به ایران رفته بود. منبع میگوید که خانواده آقای شاهینی به محکمه استیناف مراجعه خواهد کرد. روسیه میگوید مهلت توقف حملات هوایی در شهر حلب روسیه را برای 9 روز تمدید میکند. این موضوع در حال ایراد شده است که بر اساس گزارش ها حملات هوایی بر حلب در چند روز گذشته ادامه داشته است. سرگی روتسکیوی، یک مقام ارشد وزارت دفاعی روسیه، دیروز گفت مسکو مهلت توقف حملات هوایی را که به تاریخ 19 اکتبر آغاز کرد تمدید میکند، ولی وی این را نگفت که تا چی وقت. روتسکیوی و دیگر مقامات اردوی روسیه گفتند روسیه و حکومت سوریه در یک هفته گذشته کدام حمله هوایی را بر مناطق تحت کنترل اپوزیسیون در حلب انجام ندادند، ولی اداره نظارت از حقوق بشر سوریه گفته است بعد از آن که یک آرامش در درگیری ها به تاریخ 22 اکتبر خاتمه یافت، حملات هوایی از سر گرفته شدند، ولی با گفته این اداره در این حملات به غیر نظامیان در شرق حلب آسیب نرسیده است. و وزیر دفاع آمریکا میگوید ائتلاف بر رهبری آمریکا برای آغاز عملیات پس گرفتن شهر راقه سوریه از گروه دولت اسلامی آمادگی میگیرد. آشتون کارتر از گردهمایی وزیران دفاع 13 کشور شامل این ائتلاف در پاریس گفت عملیات پس گرفتن راقه که پایگاه گروه دولت اسلامی در سوریه پنداشته می شود، همزمان با عملیات جاری برای پس گرفتن شهر موصل عراق از این گروه تندرو انجام خواهد شد. اما وزیر دفاع آمریکا درباره این که عملیات راقه چه زمانی آغاز خواهد شد تفصیلات نداد. آشتون کارتر این سخنان را در حال بیان می دارد که نیروهای اردوی عراق و رزمندگان پیشمرگه کردی در عملیات چند روز اخیر با تصرف قریه های اطراف موصل راه خود را به سوی این شهر گشودند. پایان اخبار.
ساعت 11:09 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. بیست و سه فرد ملکی در ولایت غور از سوی طالبان موصل تیرباران شدند. ولی کندز می گوید طالبان بار دیگر توان آمدن به این ولایت را ندارند.
یک ضرب المثل است، میگه کور هر دفعه عصای خود را گم نمی کنه. من میگم که به نصرت پروردگار بار دوم شاید ممکن اما تو را غفلت نکنیم که مثل که بیشتر صورت گرفت.
گزارش هم خواهیم داشت که مردم در ولایت بامیان به سبب بالا رفتن قیمت‌ها به اموال غذایی ارزان و بدل رو می آورند.
مال پاکستان که از اگر مزه هم نداره مردم یکسره میره دروپ گرزان داد مردم هم را میخره. با مردمی که بفهمه کیفیت ازیره او را نمیخره.
در برنامه آشیانه از خودسری ها و بیقانونی های موجود به شما خواهیم گفت.
همسایه خودم خدا ورستی نفرشون 10 سال 6 10 سال بود همون همسایه اسناد جور کرد مردکه صاحب از امریکا آمد گفت از اولیم برو بدر گفت اولی چی تا بالاخره شد یا تا وقت نشد کسی دیگه از استاد سیاف نفر آمد در آمد اولی رو گرفت در زور کرد تفنگ و کرد موتور در آمد برای گفت صاحب اصلی در بدر از هیچ آمده نمیدونه.
با سلام دوباره شنونده عزیز، چنانچه بیشتر در خبرها شنیدین، طالبای موصله شب گذشته حداقل 20 کارگر غیر نظامی را در ولایت غور تیر باران کردند. رئیس شورای ولایتی غور با تایید خبر گفته که افراد پس از او کشته شدند که طالبا دیروز در منطقه کاسب در شمال فیروزکو مرکز غور آمده و این کارگرها را گروگان گرفتن. بیشتر در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور قدیر غفوری مشنوین که می حال در خط تلفن با ماست. آقای غفوری سلام و روز شما بخیر، بفرمایین جزئیات این خبر را بدین.
دیروز بعد از وقت حوالی ساعت 3 بعد از ظهر اطلاعات به ما رسید که طالبان مسلح در شمال ریسکو در منطقه کوسی که در کیلومتری مرکز ولایت غور واقع شده است آمدند و میخواهند تا مواشی مردم با خود ببرند، ولی به واکنش مردم محل مواجه شدند. مردم محل کوسی هم کسانی هستند که اکثریت جوانان از نا در سیدشای مردمی پشتوانی حکومت است و در این درگیری 3 تن از باشندهای محل کشته شد و چندین رمه گوسفند و ایتالی اینا رو با خود برد طالبا و بعد این درگیری ادامه پیدا کرد تا شام دیروز. بعد از شام دیروز این طالبا برگشت بودن در ساحاتی از این مناطق، مردم هایی که پشت کار و دقانی بودن اینا را حدودن 23 نفر یا 24 نفر با خود گروگان گرفتن و بردن. در همین درگیری یک کماندان طالبا به نام فاروق هم کشته شده بود که یک از کماندان ارشد طالبا در چند سال گذشته در شمال شهر فیروزکو فعالیت داشت در مناطق مرقاب همچنان. و این 23 گروگان هرچند به قول رئیس شورای ولایتی 22 تا، اما مردم محل با ما گفتند که 24 تن است. اینا را دیشب تیرباران کردند و قرار است که جنازه را لحظات بعد یا همین لحظه هم مردم رفتند به محل و قرار است که جنازه را تحویل بگیرند. و گزارش های زد و نقیزی هم رسید لحظات قبل به ما که بعد از تیرباران کردن از 24 تن به قول خود فامیل های اینا 10 تن دیگر هم تازه اینا بدون از اینا گروگان بیره و اینا رو هم تیرباران کردن که اضافه میشه و بالاتر از 33 تن میرسه. و فعلا همچنین مقامات محلی اداره محلی هم تایید میکنن کشته شدن این افراد، ولی میگن که تلاش ها برای تذکیری جنوده ها جریان داره و اوضاع فعلا هم چندان خوب نیست در منطقه.
با تشکر از شما قدیر غفوری، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور بود که از تیر باران شدن حداقل 33 نفر، البته 33 کارگر در منطقه فیروزکوی ولایت غور به ما خبر داد.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات ولایت کندز اعتراف می کنند که غفلت های وظیفوی و امنیتی در ولایت منتج به تحولات اخیر امنیتی در کندز شده بود. جزئیات بیانات والی کندز در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کندز اجمل آریان مشنوین.
طالبان مسلح بار دیگر نمیتوانند بالای شهر کندز حمله کنند، هرچند نزدیک به یک ماه میشود که شهر کندز به کنترل نیروهای افغان در آمده، اما هنوز هم طالبان مسلح در حومه های شهر حضور گسترده دارند و حتی برخی اوقات از حومه های این شهر صدای سلاح های سبک سنگین نیز به گوش میرسد. اسدالله عمرخیل والی کندز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در پی غفلت آنان طالبان مسلح بر شهر کندز حملات تهاجمی را انجام دادند و کنترل این شهر را به دست گرفتند، اما بار دیگر این گونه عمل تکرار نخواهد شد. آقای عمرخیل این را میپذیرد که همکنون طالبان مسلح در ساحات نزدیک شهر حضور دارند، اما میافزاید که گروه طالبان در جنگ شهر کندز تلفات سنگینی را متحمل شدند و قوت خود را از دست دادند و بار دیگر نمیتوانند وارد این شهر شوند.
یک ضرب المثل است، میگه کور هر دفعه عصای خود را گم نمیکنه. من میگم که به نصرت پروردگار بار دوم شاید ممکن اما طور غفلت نکنیم که مثل کی پیشتر صورت گرفت. ما ولسوالی ها را میخواستیم که از لوس ازیا پاک بکنیم. اینجا طالبا سرکوب شده بود ولی ختم نشده بود. اینمی غفلتی را که ما در اونجا کرده بودیم که اول به حساب از این منطقه ما رفتیم از دورتر شروع کردیم.
والی کندز بیان نمود که همکنون آنان بالای پلان عملیات وسیع تصفیه کار میکنند و براندازی آن تمام ساحات نزدیک شهر کندز از حضور حراسفگران پاکسازی خواهد شد.
چنیز عملیاتون در منگ شروع دی تروس پوری در دیخار دی شاو خواب کلو که عرب.
در حال حاضر عملیات تصفیه و شبنگام ما در اطراف شهر برزد طالبان مسلح جریان دارد و ما بالای عملیات بزرگ تصفیه کار میکنیم که براندازیش در هر روز چندین قریجات اطراف شهر از وجود طالبان مسلح پاکسازی خواهد شد.
شروع ده انشاءالله آقا هم شروع سی.
با این همه شماری از اعضای شورای ولایتی کندز مدعیان که تا هنوز اداره محلی کندز قادر نشده که اطراف شهر کندز را از وجود طالبان مسلح پاکسازی نماید و یا هم کمربند دفاعی ایجاد کند تا جلو حملات طالبان مسلح را بگیرد. امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندز در گفتگو با رادیو آزادی در خصوص وضع فعلی شهر کندز چنین گفت:
اگر بگیم که هیچ واقعیت نداره، تا هنوز ما در کندز هستیم کدام عملیاتی تصفیه‌ای را ندیدیم. عملیات بگذار حتی کمربند دفاعی را ندیدیم که برای مردم کندز ساخته شده باشه که حداقل اینا را از آسیبی نمی باز آمدن مخالفین نجات بده.
باید یادآور شد که هنوز هم بیشتری از مردم با خانواده هایشان در حال ترک کردن شهر کندز هستند، به خاطر که در اثر سقوط بار دوم شهر کندز بیشتری آسیب به غیر نظامیان وارد گردید و همکنون باشندگان این ولایت نسبت به آیندهشان ناامید و نگران هستند، چون هنوز هم این شهر با تحرکات جدی طالبان مسلح مواجه است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
شبکه زنان افغان پس از 16 سال گزارش تحلیلی را تحت نام توجه به زن، صلح و امنیت در افغانستان در مورد وضعیت زنای افغان منتشر کرده. مسئولین شبکه میگن در این مدت بر زنان در بخش‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سهم داده شده، ولی یک سلسله موانعی هم برای پیشرفت زنان وجود دارد که حکومت باید اونا را برطرف کنه. جزئیات موضوع از جم جاوید حسن زاده مشنوین.
شبکه زنان افغان میگوید در 16 سال گذشته شماره از زنان در ارگانهای دولتی به کار گماشته شدند، اما تاکید میکند که به اساس اتحاد حکومت این تقرری ها کافی نیست. این مطلب را مسئولان شبکه زنان افغان به روز سه شنبه هین نشر گزارش تحلیلی در مورد سهم زنان در 16 سال گذشته در ارگانهای دولتی و مشکلات آنان بیان کردند. حسین صافی رئیس این شبکه گفت هدف از نشر گزارش این است تا مردم بدانند که حکومت در بخش مشارکت زنان در ارگانهای دولتی چه کارهایی را انجام داده است و برای بهبود وضعیت زنان چتا خودی دارد.
کوشش کردیم که تمام اسناد موثقی را که ما درباره پروسه صلح، زنان صلح و امنیت آماده کرده بودیم، ما این را یک تحلیل کردیم. خود تحلیل کردیم، کارهای خود تحلیل کردیم. پس هدف برنامه امروز ما این است که ما بررسی 16 ساله به ارتباط زنان صلح و امنیت همراه شما شریک میکنیم.
با اساس معلومات گزارش این شبکه در حال حاضر 4 تن از وزرا و 9 تن از معینان در وزارتخانه های حکومت را زنان تشکیل داده و 4 زن هم به حیث سفیر تعیین شدند. در گزارش همچنان گفته شده است که 69 زن در ولسی جرگه، 22 زن در مشران جرگه، 296 زن در شوراهای ولایتی و 1 زن هم به حیث والی ایفای وظیفه می کند. اعضای شبکه زنان افغان می گویند در سالهای اخیر ظرفیت زنان از هر لحاظ افزایش یافته و برای حکومت است تا به مشارکت زنان توجه بیشتر داشته باشد. در این نشست عادل راز معاون بخش اقتصادی وزارت خارجه افغانستان گفت افغانستان در سطح جهان 49 کشور است که قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد را در مورد توانمندی زنان پذیرفته و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سال گذشته پلان عمل ملی را امضا کرد. خانم راز گفت وزارت خارجه تلاش می کند روند عملی این پلان را نظارت کند.
برای تطبیق از وزارت خارجه هم پلان تطبیقی و هم پلان نظارتی ترتیب کرده، مسئولیت مشخص به هر وزارت داده شده. در سطح رهبری حکومت یک حمایت خیلی خاصه در قبال تطبیق پلان عمل ملی 1325 وجود دارد.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گفت که با هدف جلوگیری از خشونت و فراهم سازی سهولت ها در ارگان های دولتی برای زنان پلان ترتیب شده و به تمام ارگان های دولتی به خصوص امنیتی فرستاده شود. حبیب سرابی معاون شورای عالی صلح نیز گفت که در حال حاضر نوتن از زنان در این شورا کار می کنند و انتظار می رود دفاتر ولایتی این شورا فعال شده و 133 زن دیگر استخدام گردد. عبدالحکیم رحیمی مسئول بخش جندر وزارت دفاع گفت که در حال حاضر 1415 تن از زنان در این وزارت وظیفه داشته که از جمله 391 تن افسران بوده و تلاش می شود در آینده این رقم نیز افزایش یابد.
تا به حال عموم معیاری که برای وزارت دفاع تعیین شده بود که 10% از تشکیل اردوی ملی باید خانما باشه که 19500 نفر میشه، به نظر با تشکیل 195000 تشکیل اردوی ملی باید بخوانه بگوهیم و یا شرایط فعلی مساعد نشد برزی که ما بتانیم ارقام زیاد از خانما را در اردوی جذب کنیم.
به اساس معلومات این وزارت از جمله 195000 پرسنل 10% آنان باید زن باشند، در حالی که فعلا این رقم به 1% رسیده است. مسعود احمد عزیزی معین پالیسی وزارت داخله گفت در حال حاضر در این وزارت حدود 3000 زن کار میکند و تلاش میشود تا این رقم به 5000 بلند برده شود. وی گفت برای کارمندان زن در این وزارت سهولت های نیز مد نظر گرفته شده است. مسئولان شبکه زنان افغان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند که در حال حاضر زنان در ارگان های دولتی با انواعی از خشونت، تعصب و آزارهای جنسی روبرو می شوند. به باور آنان همین مسئله سبب شده است که زنان حاضر به کار کردن در ارگان های دولتی نمی شوند. آنان تاکید کردند که مسئولان ارگان های دولتی باید برای زنان محیط سالم کاری را مساعد سازد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته در سال جاری میلادی بیش از 600000 افغان از کشورهای خارجی دوباره به کشور، البته به افغانستان، عودت کرده و با فرارسیدن زمستان اونا به کمک های بشری نیاز دارند. تمیم اخگر جزئیات موضوع را دارم.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در دومین کنفرانس علمی تحت نام فرصت‌ها و چالش‌های مهاجرین افغان گفت حکومت افغانستان برای حل مشکلات عودت کنندگان و بی‌جا شدگان داخلی تلاش می‌کند. سید حسین عالمی بلخی روز سه‌شنبه با افتتاح این کنفرانس گفت در سال روان میلادی بیش از 600000 افغان از کشورهای خارجی به افغانستان برگشتند و آنان با فرارسیدن زمستان به توجه و کمک‌های بشری نیاز دارند.
ما تا اکنون در این سال بیشتر از 600000 نفر عودت کننده داوطلب داشتیم، هم از آنهایی که کارتای پناهندگی داشتند در دو تا کشور همسایه ما و کسانی که نداشتند و هم از کسانی که کشورهای اروپایی داوطلبانه عودت کردند. و ما در نزدیکی فصل سرمای زمستان قرار داریم که باید در زمستان مهاجرین عودت کننده را بتونیم مورد حمایت قرار بدیم که در سال اول عودتشان حداقل به مشکلات جدی مواجه نشوند.
آقای بلخی گفت در این کنفرانس دو روزه که نمایندگان برخی ادارات دولتی و خارجی اشتراک کردند، تمام فرصت‌ها و مشکلات فراری مهاجرین افغان به طور علمی بررسی می‌شود. به گفته وی در حال حاضر 7 میلیون افغان در کشورهای مختلف جهان زندگی شبانه روزیشان را سپری می‌کنند که از جمله نزدیک به 5 میلیون آنان در ایران و پاکستان بوده و حدود 1 میلیون دیگر در اثر ناامنی‌ها در داخل کشور از مناطقشان بیجا شدند. در این حال محمد محقق معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در این کنفرانس گفت که بازگشت دوباره مهاجرین افغان به سرمایه گذاری هنگفت حکومت و جامعه جهانی نیاز دارد.
اگر ما میخواییم مهاجرین برگردانیم، باز هم هنوز جهانیان با افغانستان اجاب میکنه کار بیشتر بکنه، توجه بیشتر بکنه، سرمایه گذاری بیشتر بکنن به امنیتش، به کارش، آنگاه به فکر بازگشت مهاجرین باشن.
ناامنی، فقر و بیکاری از مشکلات خوانده می شوند که اکثر افغانها را وادار به فرار از کشور کرده است. اما فضل هادی مسلمی رئیس مشران جرگه در این کنفرانس گفت که برای حل مشکلات مهاجرین افغان تنها به شعارها نباید اکتفا کرد، بلکه به گفته وی در این راستا باید گام های عملی برداشته شود.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
ساعت 11:25 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، چاشت نزدیک است، دور از دلتان. کچولو قیمت شده، مخصوصا کچولوی بامیان. کچولوی ارزان و بدمزه از پاکستان وارد افغانستان میشه و مردم به سبب قیمت ارزان همین کچولوی پاکستانی ترجیح میدن که کچولوی بدل پاکستانی بخرن و کچولوی مزه‌دار بامیان نمیخرن. خبرنگار رادیو آزادی در بامیان غفور متین جزئیات داره.
قیمت کچولوی بامیان افزایش پیدا کرده است. ولایت بامیان یکی از ولایت‌های مرکزی کشور است که شغل در حدود 80% مردم این ولایت دهقانی می‌باشد و محصول عمده زراعتی بامیان کچالو است. بامیان یکی از بزرگترین تولید کننده های کچالو در سطح افغانستان است که سالانه بیش از 300 هزار متریک تن کچالو تولید می‌کند که این مقدار بیش از نیمی از نیاز کچالوی کشور را مرفوع می‌سازد. اما نبود بازار مناسب برای فروش کچالوی بامیان باعث نگرانی دهقین این ولایت شده است که این مشکل سبب شده تا کچالوی بامیان قیمت ثابتی در بازار نداشته باشد. به گفته دهقان بامیان، همزمان با برداشت محصول کچالوی بامیان، کچالوی ایران و پاکستان وارد بازار کشور می شود که این باعث ضررهای زیادی به دهقان این ولایت شده است. شمس‌الله، یک از تاجران محلی کچالو، در مورد مشکلات فروش کچالو به رادیو آزادی گفت:
فعلا دیگه نرخان میرخم در نرخ 90 و 85، از 80 تا 90 است. دولت دیگه پای هیچ دیگه توجه نداره. مال پاکستان که از اگه مزام نداره، مردم اکثرا میره دور به گردان داد، مردم هم را میخره و مردمی که بفهمه کیفیت ازیره او را نمیخره.
اما امسال به گفته دهقین بامیان، تا هنوز قیمت کچالو نسبت به سال گذشته بالاتر است که این باعث رضایت دهقین شده است. سال گذشته قیمت فی سر کچالو 60 افغانی بود، اما امسال فی سر کچالو با قیمت 80 تا 100 افغانی معامله می شود. حسن علی، یک از دهقین بامیان، در این مورد اضافه کرد:
قیمت کچالو برادر تردارم بقید 80 رفیه و برادر 90 رفیه، یعنی مزی بالا نیه. امسال خوب آره، نظر در سال امسال خوب تره دیگه، ولی وازی کچالو هم امروز روز دیگه نرخ بسار پایین نیه و بالا نموره.
به گفته دهقین بامیان، دولت محلی تا حال کاری برای ایجاد یک بازار مشخص برای فروش محصول کچالوی بامیان نکرده است که این باعث شده با وجود ذخیره‌خانه‌های زیاد در این ولایت قیمت آن کاهش پیدا کند. انجینر عبدالوهاب محمدی، رئیس زراعت ولایت بامیان، میگوید در سالهای گذشته بیش از 2000 ذخیره‌خانه کچالو در سطح ولایت بامیان ساخته شده است، اما پایین بودن قیمت آن باعث شده تا امسال تعدادی از دهقین کچالو کشت نکنند.
حمایت شوه، میزان مفروض قیمت ها خوبتر میشه، دهقین مستفید میشه، اما اکثر سالها به دلیل عدم بازار محصولات دهقین روی دستش میمونه، فروخته نمیشه و اگر فروخته میشم حتی بعضی سالها پایین تر از قیمت تولید فروخته میشه و دهقان بامیان که یکی از فقیرترین دهقین افغانستان است شدید متضرر میشه. معیشت مردم بامیان به این محصول شدید وابستگی داره و شدید متضرر میشه. همین مهمترین مشکل سکتور زراعت مخصوصا کچالو نبود بازار مناسب هست.
به گفته مقامات محلی بامیان، صحبت‌های شده تا محصول کچالوی بامیان به کشور قزاقستان صادر شود و همین طور تلاش‌ها جریان دارد تا از ورود کچالوهای خارجی در زمان برداشت محصول بامیان به کشور جلوگیری شود. همچنین دهقین بامیان می‌خواهند تا دولت مرکزی در جهت مکانیزه شدن زراعت در بامیان کمک کند، چون هنوز هم دهقین این ولایت به روش سنتی و قدیمی کار می‌کنند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کچه که آمده هم کل تنظیم های زور است، کفری به زور آمده هم و میکنم که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم، همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جب افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11:30 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات بعد برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مارش مشنوین. ولی قبل از او همکارم تمیم اخگر مرور داره به سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
مقامات محلی ولایت غور کشته شدن 30 تن از افراد ملکی این ولایت توسط گروه مسلحی که خود را وابسته به داعش معرفی کردن را تایید می کنند. به گفته والی غور، این افراد پس از درگیری میان این گروه مسلح، نیروهای امنیتی و مردم کشته شدند که شامل زنان و اطفال می باشند. پاکستان نباید در ارتباط به حمله اخیر در کویته اظهارات غیر مسئولانه داشته باشد. این را عمر زاخیلوال، سفیر و نماینده خاص افغانستان در پاکستان میگوید. این واکنش پس از آن است که وزیر داخله پاکستان بدون اینکه از افغانستان نام ببرد، شبه نظامیان با استفاده از خاک یک کشور همسایه حملات خود را در پاکستان سازماندهی کرده بود گفته است. سناتور جک رید در ملاقات با عبدالله عبدالله از پیشرفت‌ها و دستاوردهای اخیر در افغانستان استقبال کرده و بر اصل حکومت همکاری و تفاهم در حکومت وحدت ملی تاکید کرده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از حمایت صنایع آمریکا از افغانستان سپاسگزاری کرده، تصویر روشن از تحولات نظامی و سیاسی کشور را ارائه نمود. کولن پاول وزیر خارجه اسبق ایالات متحده که از احترام زیاد ملی و بین المللی برخوردار است، حمایتش را از هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. پاول خود یک جمهوری خاص و از باراک اوباما نیز زمانی که نامزد انتخابات بود حمایت کرده است. و روبین شاهینی، یک آمریکایی ایرانی الاصل، به گفته آشنای نزدیکش به خاطر مطالبی که در رسانه‌های اجتماعی نشر کرده، به جرم توهین به جمهوری اسلامی ایران و جاسوسی به آمریکا به 18 سال حبس محکوم شده، اما خانواده وی به محکمه استیناف مراجعه خواهد کرد.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، امیدواریم که روز و روزگار خوبی داشته باشید. آیا تا به حال خانه ای را به گروی گرفته و یا هم خانه خود را به گروی داده اید؟
تمیرت در رانما خانه خود گرو میته در یک نفر، باز از طریق از همین رانما در ده جای دیگه ای گرو میشه.
باز بسیار مشکلات زیاد دارم، تای کردن تا در دولت مراجعه کردن.
همشریم گفت که من از این خانه کوچ میکنم، صاحب خانه گفت که من نمیتونم بس بتم پیسه ته.
باید کدام نکات در زمان گروی مد نظر گرفته شود؟
اگر کسی میخواد خانه خود به گرو بده، باید 100% او را بشناسه، جستجو کنه که به کی خانه میته، چه قسم آدم است، در کجا زندگی.
حق مسلمشان است سوال کنید از مالک آپارتمان یا از مالک خانه، باید سوال کنید که امی خانه از خودت هست یا از نیست، با اساس کدام سند تو امی خانه را برام گرو می.
با این موضوعات من شمیلا جاوید در این برنامه با شما هستم. خانه و سرپناه همواره یکی از نیازهای عمده و اولیه انسان‌ها به شمار می‌رود. اما وضعیت کنونی و نبود امنیت و اقتصاد بد خانواده‌های افغان در این سال‌های اخیر تأثیرات بدی روی زندگی آنان گذاشته و شماری مجبور شدند خانه، زمین و یا آپارتمان‌های خود را به گروی بدهند و با پول آن کار نمایند و از این طریق امرار معیشت بکنند. اما بنابر اظهارات تعدادی از خانواده ها، در این جریان بعضی مشکلات میان صاحب خانه و زمین و کسی که جایداد را به گروی می گیرد به وجود می آید. محمد علی باشنده افشار خوشحال خان مینه کابل یکی از گوشه های این قضیه را توضیح داده میگوید:
مردم مجبور است به پیسه میشه خانه خود گرو میته یا خود مولاد خود میکشه یا د مشکلات زندگی و مقصد خانه را میخه گرو میته میره در رونما خانه خود گرو میته د یک نفر باز از طریق زمین رونما د 10 جای دیگه گرو میشه پیسې ازمی اولی که صاحب اصلی گرفته رفته اما این نفر که ثبت کرده خود باز نمیده 10 نفر دیگه گرو میته ایره. اما صاحب خانه خبر نداره که ما د یک نفر گرو میته مامور نفری که اول گیراو داده وزود ده نفر دیگه گیراو داده ایت یک جنجال بسیار مشکلاتی هم داره ده مردم خلق کده یا
به گفته ایوه بعضی ها با ترتیب دادن اسناد جعلی خانه شخصی را که در آن زندگی می کند غصب می کنند که بعدن صاحبش حق ندارد وارد خانه خود شود.
پولی همسایه ما همسایه خودیم خدا اولستی نفرشون 10 سال 6-10 سال بعد همون همسایه اسناد جور کرد مردکه صاحبی از امریکا آمد گفت از اولیم برو بدر گفت اولی چی تا بالاخره شد یا تواکت دواکت نشد کسی دیگه از استاستایاف نفر آمد در آمد اولی را گرفت در زور کرد تفنگ و کرد موتر در آمد برای گفت کشیدش برو اینا را چی رقم بلند منزل جور کرده برو صاحب اصلیش در بدر از هیچ آمده نمیتونه آلی پیلن سونی نظم خانه دور خورده پدرش نمیتونه کمی در اکد مرمید فرق سرش میزن که اولی چی؟ ایره ما جور کدیم تو جور که زمین از کجا کدی؟ قولی اصلی زی پیش کیست؟
نجیبه باشنده قلعه فتلای کابل میگوید خانه یکی از دوستان او را اقاربش به شکل پنهانی گرو کرده و خودش با پول گروی ایران رفت و شخصی که خانه را گرو گرفته آمده و این دوستش را از خانه بیرون کرد.
کدام جای رفته خانهش یه ورش گرو کرده. او رفت ایران رفت کجا رفت؟ دیگه نفره که گرو گرفته آمده صاحب خانه را میگه برای تو مدینی تاریخ کوچی ایم امر. میگه صاحب خانه دست سر روی خود نمیزنه. کلی خانه خود خانه خودم است میگه من یه ور گرو کرده. او ظرف از زبانش فلج بوده گفت تا پیش دکتر میبرم. اینا قسم 60 یا یزید بازار گرفت. آمده پیسه که کدورم گرفته خانه یگم سایه دیگه رفته زیورات از زنای ازورم گرفته گفته اوروسی کدام خیچای مسته بت تاینی تاریخ ما بر پس میارم نرفته ایران گم مرگ شد تو دونم صاحب خانه تا یک مدت اون ده خانه یک ششتن دیگه تا کو صاحبش پیدا شد صاحب خانه همسایه نشین شد خانه همسایه نشین صاحب خانه.
به همین ترتیب عاطفه باشنده منطقه قول آبچکان کابل میگوید خانه عمه‌اش را کسی که به طور گروی در آن نشسته و زندگی میکرد فروخته است اما زمانی که عمه‌اش از طریق همسایه‌ها خبر شد با خیلی پریشانی و سرگردانی توانست دوباره خانه‌اش را بگیرد عاطفه افزود هر کسی که خانه را به گرو میدهد باید در مورد جانب مقابل خیلی تحقیق کرده و بعدن خانه را به وی تسلیم کنند
از هیچ پرسان نکده بودن در غیاب از این گرفته بودن خانیش فروخته بودن اما همسایش او فروخته بود از کاکای مام نظر نگرفته بود از امی مام نظر نگرفته بود فروخته بود بس دل خود امی ما همسایشان خبر کرده بود همسایشان که دمی پالی خانه از واس او خبر شده کرده بود که خانه تانه گرفتن فروختن باز بسیار مشکلات زیاد دارم تای کردن تا در دولت مراجعه کردن امی من مشناخت دل شوری امی مرو مشناخت اگر کسی میخواد خانه خود به گرو بده باید 100% او را بشناسه کوشش کنه جستجو کنه که به کی خانه میته سم آدم از در کوچه زندگی میکنه با تمام معنا و ربش نسه بازخانی خدا به او بسپاره
اما سنا باشنده شهرارای کابل که به گفته خودش عمرش در کرایه و گروی نشینی سپری شده است گفت شماره از صاحبان خانه هم هستند که با کرایه نشین ها برخورد مناسبی نداشته و مشکل خلق میکنند و علاوه کرد باید هم صاحب خانه و هم کسی که خانه را به گرو و یا کرایه میگیرند بعضی نزاکت ها را مد نظر داشته تا به هر دو جانب جنجال خلق نشود.
تقریبا 4 سال پیش وقتی که زمستان میشد صاحب خانه ما میامد اولی را سر ما میشش ما چیز گفته نمیتونستیم مجبور بودیم که امو کار را که او میگوی باید بکنیم. خب عرق مردم پیدا میشه یکی خوب یکی بد. اولش خود ما خانه ما کرایه است قسمی از او مواظبت میکنیم پاک میکنیم که فکر میکنیم خانه از خود ماست و بعضی از کسا هم قسم میباشن بخاطر که وضع اقتصادشان خوب نیست پیسه ندارن کار نیست از خاطر سر صاحب خانه رو جوری میکنن خانه شو نمیگیرن خودم بسته عمرم در خانه کرایه تشره به نظر من هم باید صاحب خانه خوب باشه هم همسایه صاحب خانه باید مراعات همسایه خدا کنه اتفاق داشته باشه کرایش کم بگیره و هم قسم باید همسایه مسئولیت پذیر باشه از همون خانه قسم مواظبت کنه فکر کنه خانه از خودش است.
از سوی دیگر نازنین رحیمی باشنده پروانه سوم شهر کابل گفت نپرداختن پول گروی از سوی صاحب خانه به وقت زمانش مشکل دیگر است که شماری از مردم با آن دچارند وای قصه خانه خواهرش را که با یک چنین مشکلی دچارند چنین را کرد.
امشیره ما خانه یک خانه را گرو گرفته بود و این مدت یک سال در اوجه زندگی کرد، اما قراردادش هم یک سال بود، در یک سال زندگی کرد و من خود صاحب خانه بسیار مشکلات داشت. امشیره ما گفت که من از این خانه کوش میکنم. صاحب خانه گفت که من نمیتونم بس بتم پیسه تا و دلت که هستی یا دلت که میبرای از این خانه ما پورا شده بود قرارداد. امشیره ما از خانهش بر آمد و اونا گفتن که پیسه میتونم برد، اما قدر زود دادن نمیتونم و چون طلا و چیزای خود فروخته بود و خانه را گرو گرفته بود و امشیره بسیار جگرخونی میکرد، کم پیسه ما پیشم رفت، هم خانه قسم شدم و همشیریم از خانه برآمد و بسیار سرگردانم شد. پولم نداشت به خاطر گرفتن دیگه گروی، مجبور شد به خانه گروی کوچ خود ببره و بسیاری کسا هستن که خانه را گرو میگیرن، وقتی که مدتش پوره میشه گروی والا برش میگه که دلت میبره یا دلت هست، من مقصد پیسی فعلا نیست، پیشم بهانه جویی میکنن و به این شکل پیسی مردم را نمیدن.
امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان، گفت در سالهای اخیر دفاتر رهنمای معاملات در افغانستان به خصوص در شهر کابل افزایش یافته که حتی در هر کوچه و پس کوچه به چشم می‌خورند. ولی بنابر گفته وی وزارت عدلیه به خاطر حل این گونه مشکلات قانون رهنمای معاملات را تجدید کرده تا مسئولیت‌ها و مکلفیت‌ها مشخص شوند.
در زمینه قانون رهنمای معاملات کار جدی کردیم و برای کسایی که رهنمای معاملات می‌خوان جوازنامه‌ش بگیرن، بر اساس ماده 7 قانون رهنمای معاملات بند 3 میگه هرگاه معامله به اثر عیب، غبن، فریب و سایر تخلفات مطابق احکام قانون فسخ گردد، دارنده جوازنامه مکلف است حق العمل اخذ شده را به منظور معامله به متضرر معامله مسترد. در ولایت درجه اول تضمین بانکی 5 لک وضع شد، در ولایت درجه دوم همطور اشتباه نکنم 3 لک وضع شد و در ولایت درجه سوم هم یک مقدار دیگه است که مطابق قانون سرعت دارم. در صورتی که اینا رفتارهای خلاف این قانون راهنما را دارن، میتونن به وزارت عدلیه شکایت درج بکنن، به اداره انسجام یا ریاست انسجام و ثبت جمعیت های وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان. اداره انسجام امرای وزارت امور داخله، اتاق تجارت و صنایع، شهرداری کابل تفتیش میکنند و در صورتی که ثابت شد بر ما که اینجا رفتار غیر قانونی بوده، او به مراجع زیصلاحی که میتونه رفتار قانونی با ایشان بکنه از نظر قانون پیش بینی شده اون امور ما به اجرا میگذاریم.
شماره به این نظرند که هرگاه کسانی که خانه را به گروی داده و یا هم خانه به گروی میگیرند باید خود را از قوانین آگاه ساخته بعدن تصمیم به این کار شوند، زیرا به گفته آنان عدم آگاهی از قوانین راهنمای معاملات خود سبب ایجاد این گونه مشکلات میشود. انجینیر محمد آقا نثار که از 15 سال به این طرف به دفتر رهنمای معاملات در شهر کابل کار می کند گفت اکثر مردم از دفاتر رهنمای معاملات شکایت دارند، در حالی که به گفته وی این مشکل از سوی مردمان خلق می شود که بیشترشان بی سوادند و از قانون و مقررات رهنمای معاملات نمی دانند.
ما از مشتری های عزیز خود تک چی به این دفتر مراجعه میکنه و چی و به دفاتر دیگه مراجعه کنه، یک بار خودشان مطالعه کنه، حق مسلمشان است سوال کنه از مالک آپارتمان یا از مالک خانه، باید سوال کنی که امی خانه از خود تاس یا از نیست، به اساس کدام سند تو امی خانه رو برام گرو میدی یا به اساس کدام سند امی آپارتمان رو به فروش میرسانی یا امی جایداد امی اولی رو به فروش میرسانی، پرسان کنه، جستجو کنه، یک بار نه 10 بار حق مسلمشان است که قواله رو مطالعه کنه ببینه و خود آشنا بسازه که امی قواله قوالی اصلی است یا امی قواله قوالی جعلی است. در ولایت کابل یک ریاست به نام ریاست مخزن داریم که اوجه مراجعه کرده میتونه، اوجه دیده میتونه، در 5 دقیقه میتونه برش معلومات بده که اینمی شماره که به اینمی اسم ولد است، اینی به شما ثبت کنده داره یا نداره، بعد از بشینه معاملات خود پیش ببره.
این مسئول راهنمای معاملات میگوید هرگاه یک جایداد به گروی داده میشود به رضایت هر دو جانب این کار صورت میگیرد و تا زمانی که قواله شرعی موجود نباشد دفتر راهنما هیچ گونه کاری را انجام داده نمیتواند.
هر آن کسی که امروز شکایت از جایداد خود میکنه خودش دخیل در این کار بوده، با صدها بار اتفاق افتیده، مثلا جایداد خود یک بار بر شما گرو دادن، باز گفته که شما در میخانه بشینین، ما این یک مقدار کرایه را بر شما میدم، رفته یک دفتر دیگه که بیچاره هیچ آگاهی از این موضوع نداشته را اسناد شرعی به دست بود، قوالی اصل قواله به دست بود، به اوجم ثبت کرده، اوج هم به گرو داده، اصلا قیمت امو جایدادی که مثلا اگه 50000 دلار می بوده یا 50000 افغانی می بوده اون امور به 1 لک دلار یا به 1 لک افغانی سودا، تقصیر در اینجا زیادتر از خود مالک است، دفتر رانو میتونه که در بوتل یک سته برشان پرتنه، ولی اضافه تر از این اسناد قانونی که تیر میشه او مرجعیت به نام محاکم به نام وثائق است و هر قدر که شما به وثائق اوج واسطه کنین وسیله کنین تا که قباله شرعی موجود نباشه یا وکالت شرعی که از طریق محاکم با شما ترتیب نشده باشه دفتر رانو هیچ کاری کردن نمیتونه و هر دفتر اگر کار را میکنه که بدون از اینکه اسناد مطالعه کنه، بدون از اینکه مراجعه به قباله شرعی کنه، بدون از اینکه مراجعه به اسناد شرعیش کنه، وادی که در جلوام شامل است.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
دیگر از بازسازی ها اثر نیست، دلارها آمده مردم خبر نیست، همه در فکر جیب و عیش و نوشن، با کار اصلاحات هیچ نظر نیست. سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، با یک برنامه تازه و نو آمدیم در خدمتتان قرار داریم. چطور هستین امرای سایت های اجتماعی مثل فیسبوک؟ 24 ساعت مردم یکی دیگه خود دو میزنن. خدا ما و شما را از شر ایت آدمان نگاه کنه. خب روخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم و اولین قسمت برنامه را که معرفی یک کتاب است میشنویم.
هفته گذشته کتاب تحت نام وکیل نامه با خط وکیل چنار گلخان در یک جلد از چاپ برآمد. وکیل نامه مجموعه اشعار، دوبیتی ها و خاطرات وکیل چنار گل می باشد. این کتاب با مقدمه کوتاه با خط وکیل چنار گلخان آغاز می شود. اولین نوشته این کتاب که پس از مقدمه آمده است مربوط به حوادث اوایل شورا و زندگی وکیل چنار گلخان است که تازه خود را برای شورا کاندید کرده بود. دوره جان، در وکیل نامه نویسنده کوشیده است که خاطرات دوران وکیل بودنش را بیان کند و از این که در دوره وکیل شدنش به لوهای زیادی را نوش جان کرده است و اندازه گردنش که یک زمان مانند کمر زنبور بود و حالا کلفت قوی مثل ستون برنده شده است رضایت نشان می دهد. در فصل چال و فریب وکیل نامه در جای آمده است که در یکی از روزایی که تازه خود را کاندید کرده بودم به قریه ما رفتم و در محفلی که برای کمپاینم برگزار شده بود اشتراک کردم. همین که پشت میز خطابه رفتم و به سخنرانی شروع کردم، چنان لاف و دروغهای شاخدار گفتم که دان مردم قریه باز و دان خودم قف کرد و همه برایم کف زدن و زنده باد گفتن و همین حرفا بود که بعد از انتخابات وکیل شدم. در بخش دیگر این کتاب آمده است هر روز به شورا می روم و گاهی در چوکی هم خوابم می برد و گاهی با وکیل پالویم مسجکانی می کنم و گاهی هم با وکیلی که خوشم نمی آید دعوا و گفتگو می کنم. حتی روزی بالایش حمله کردم و چند مشت و لگد را نثارش کردم و خوب دلکم یخ کرد. در فصل وعده خلافی این کتاب وکیل چنار گلخان به قسم تیر خود را آورده است و چیزی ننوشته است. نویسنده از رفت آمدش به شورا توسط باردیگاردهایش و موترهای ضد گلوله‌اش نیز یادی می کند که چگونه پلیس چارایی زیرسبزی را در روی جاده سلیکاری کرده است. در بخش آخرین کتاب وکیل چنارگل خان از بودنش در شورا اظهار خرسندی کرده و کتابش را با یک دوبیتی ختم می کند. به شورا بنگرید که جای نان است. به شورا بنگرید که جای نان است، در اینجا جیبها خرد نه کلان است. بیایار جان که با هم راز گوییم، بیایار جان که با هم راز گوییم که راز اهل شورا بس کلان است.
شنوندای عزیز، شیر مرزا و غفار که یک زمان با هم همصنفی در مکتب بودن، پس از 8 سال یکی دیگه خود پیدا کردن و با هم تعهد کردن که پس از این با هم یک جا کار کنن. ای که چی کار؟ اینه بشنوین.
شیر مرزا و غفار شیر مرزا جان تو کجا و اینجا کجا؟ السلام علیکم
غفار جان، چطور هستی؟ او مدر مرا کوبستی جان،
نباشی سلامت باشی،
مونده نباشی،
تشکر. او بیادر تو کجا هستی که ایش دیده نمیشی؟
والا هستم سر زمین و زیر آسمان پرخاک کابل، تو کجا هستی جان آقا؟
مخو سابق کار خرید فروش دوار هم میکدم، میخوانه خبر داری؟
آه.
اگه یادت باشه دمو سر پل خشتینه یک توک دیگه که دوار فروشی داشتم، باز خدا نخواست که کار دوام بیاره. یک روز یکی را که سردردی داشت خودسرانه گلی قلب دادم، باز بیچاره کمی مرد، باز من بندی شدم دیگه، باز خلاص که شدم یک در ملتون واس کده. خو گمش که پشت از این گپا چی میگردی؟ آلی نگفتی که تو چی کار میکنی؟ این هفته 8 سال شد که ای ندیدیم تو. بیادر
بیادر آلی نوکرت شیر مرزای خالی نیست، دکتر شیر مرزاست، میفهمی یا نه؟
دکتر؟ دکتر چی او بیادم؟ تو خود در امتحان کانکور ناکام ماندی، این دکتری رو چه وقت یاد گرفتی؟
چقدر ساده هستی بیادرت، خواهد دوره مدتب که پیش یک دکتر شاگرد بود، اگه یادت باشه برای مریضان نمره میدادم.
یکان مریضی که برای پیسه میداد باز نمره اولا برش میدادی، یاده و از این جوانه برگی.
آفرین، این یادت هست که تمو دکتر یک چند سال کار کردم، وقتی که مریض پیش دکتر میامد بیادرت متوجه می بود که نفر چی مریضی داره و چی میگه و دکتر برش کدام دوا را نوشته میکنه، و همو بود که دوای هر درد شناختم و شو یادداشت کردم، این حال پخته دکتر شده.
ای والای ای خود راست، اما ای را نگفتی که با سند چطور گرفتی او بچه؟
ای بابا چه قفت فام هستی، از مرا خسر برینده مسئولیت خانه سعدمندی کلان آدم است، سندش او برم گرفت به جنجار.
خو اینه والا، اول خیده کجا وای نخانت باری ها؟
اطال خو مای نخانه و دلم نیافتیم، در جستجویش هستم که یک جای مناسب پیدا کنم که مشتری زیاد داشته باشه، اوج مریضا زیاد باشه که کارم جور شوه. نه
ایتور خی گوش کنی، کاری میکنیم که خدا کنه. بیا خی در داخل در ملتون ما یک مای نخانه واس کو، دکتر تو، دوا فروش ما، تو نسخه نوشته کو، من دوایشم بیتم چطور؟
والا اصل گپ زدی وادم، خیم آدرسش بده که کار شروع کنیم دیگه، چرا طول میدی؟ خو من این نمره را بگی که با سبا مریضا میاین برشان توضیح کنه. نی؟
اینه بچش، از وقت کمرای ما آمدی رنگ روی تازه شده میره، نام خدا.
اگر رنگ روی ما تازه شده خو کار تو هم جور شده. نه بر مریض که نسخه میتم میگم از امی دواخانه پولین بگیری که دیگه جای دواش خوبش نیست، و طرف پس مریضا را طرف خودت روان کده رایستم. نه وی؟
آفرین نالی اوشار شدیم. گوش کو، سبا که آمدی اینمی چند قلم دوا را برات نوشته میکنم، امیاره به مریضا تجویز کنی. خو
ایام از امو دواهایی نیست که وقت تاریخش کم مانده باشه؟
آه از امو دواست، هر مریضی که پیشت آمد هر تکلیفی که داشت فامیدی یا نی، امی دوا را برش نوشته کو که خلاص اوی دواها که تاوان نکنی منی.
خو یا خو کلش دوای جگر است وادم، آلی ایره چطور با مریضایی که تکلیف گلون داره با تم وی؟
ای ساده خدا بیت دیگه، بیازی دوای تقلبی کجا فایده داره که با کس نقص کنه؟
و ایام یک پارچه کوتاه تمثیلی.
اوهو
دستگیر جان، چشمای ما روشه. سلام علیکم.
سلام علیکم. خود بدین جان، مانده نباشی، چطور هستی وادم؟
زنده باشی. تو چی حال داری او نجوان؟ ای نجوان،
چی شده؟ خود بدین، چی گپ است؟ چرا
چی شوه دیگه؟ تو کجا هستی؟ بسیار به میر و به محبت شدی.
نه بابا،
خانم کوچ کردی، خونه تو هم ندیدم که من میامدم دیدنت. چی گپ شد که یک کیو یک بار رفتی و رفت آمد هم قد کردی؟
والا مصروفیت ها زیاد است دیگه، وقت نیست آقا.
راستش بگو، از ما خود دق نیستی آدم؟
نه خدا نکنه، چرا دق باشم اگرقم؟
خیچی تو که یک دفعه غیبت زد و دیگه ای طرف خانه من آمدی، راستش بگو چی گپ است؟
برو باز میایم، چیز گپ نیست، بیغم باش.
نه که نگویی نمیمانم ات کس پیشم بری. یا بگو دیگه.
والا از تو چی پت کنم بچه که من خواه و نمیفهمی که دیگمم لنگدوانی و چاپیگری و از این گپا میکدم، باز بیکار شدم. بالاخره یک شناسا اندیوالم که من چون از تو کده بی باشه یا نباشه، خو به هر ترتیب او را پیدا کدم. او مرا دمام پالوان صدا میکد، بازو مرا پالوان گفته، پالوان گفته اون خارج روان کرد. از او خاطر یک چند وقت مرا ندیدی.
آل باز کدام مدال هم آوردی یا نه؟
ای ساده، آل خو من پالوان باشم که مدال بیارم نه؟
این مربای مرچ ما هم خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته آینده خدا حافظ.
Thank you. از جدایی ها شکایت می